ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دومین دور مذاکرات میان آمریکا و کوبا در هاوانا ادامه یافت. جانشین فرمانده سپاه می گوید اسرائیل باید منتظر سائقه های ویرانگر باشد. یک روز پس از سخنرانی اوباما، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از بنیامین نتانیاهو برای برگزاری نشستی درباره ایران دعوت کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دومین دور مذاکرات رسمی میان مقامات آمریکا و کوبا برای پایان دادن به جنگ سرد میان دو کشور امروز در هاوانا پایتخت کوبا آغاز شد. دور اول این گفتگوها روز گذشته انجام گرفت. این اولین بار بعد از 35 سال است که مقامات دو کشور پای میز مذاکره نشستند. اولین روز مذاکرات به موضوع مهاجرت اختصاص داشت و مقامات کوبا از آمریکا خواستند تا قانون اعطای شهروندی را به کوبایی‌هایی که وارد خاک آمریکا می‌شوند لغو کند. گفتگوهای دو روزه طرفین پس از آن برگزار می‌شود که رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا 17 دسامبر اعلام کردند که پس از 18 ماه مذاکرات محرمانه سرانجام به توافق‌هایی رسیدند. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید اسرائیل باید منتظر سائقه های ویرانگر باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، وی با تاکید بر اینکه ایران تا مرزهای اسرائیل ایجاد ساختار قدرت کرده است، گفت موشک های شهاب ایران از همینجا می توانند شلیک شوند. سلامی تاکید کرد در هیچ کجا نیروی عملیاتی نظامی ندارند، بلکه مستشارهایی دارند که تفکر انقلاب را ترویج می کنند. این اظهارات جانشین فرمانده سپاه پس از آن مطرح می شود که سرتیپ پاسدار محمد علی اللهدادی از فرماندهان این نیرو در حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی در منطقه قنیطره سوریه کشته شد. یک مقام امنیتی اسرائیل در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اسرائیل از حضور مقام ارشد سپاه پاسداران در کاروان فعالان حزب الله خبر نداشته است. جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه یک روز پس از سخنرانی باراک اوباما در کنگره آمریکا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت کرد تا برای برگزاری نشستی درباره ایران در روز 22 بهمن به آمریکا برود. به گزارش آسوشیتد پرس، کاخ سفید واشنگتن در واکنش به این دعوت و پذیرش آن از سوی اسرائیل آن را عدول از پروتکل‌های دیپلماتیک خوانده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، میگوید رهبر هر کشوری باید پیش از سفرش به کشوری دیگر رهبر کشور میزبان را در جریان قرار دهد که در این مورد چنین اتفاقی نیفتاده و این برخلاف مقررات دیپلماتیک است. جان بینر نیز در واکنش به کاخ سفید واشنگتن به تهدیدی جدی اشاره کرده که در جهان وجود دارد و گفته است که باراک اوباما در گزارش سالانش این تهدید جدی را پرده پوشی کرده است. اشاره جان بینر به ایران و فعالیت‌های هسته‌ای و صحبت‌های اوباما مبنی بر وتو کردن هر گونه تحریم تازه کنگره علیه ایران است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز وضع تحریم‌های تازه علیه ایران را همچون پرتاب نارنجک وسط مذاکرات توصیف کرده بود. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، میگوید وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران توسط کنگره خطای راهبردی از سوی آمریکا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیلاری کلینتون که احتمال داده می‌شود که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نامزد کند، گفته است وضع تحریم‌های تازه به ایران بهانه می‌دهد تا مذاکرات را ادامه ندهد و این یک خطای استراتژیک خواهد بود. به گفته وزیر امور خارجه سابق آمریکا، ایران در طول مذاکرات گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده و بهتر است آمریکا برای توقف مذاکرات پیشقدم نشود. باراک اوباما نیز سه‌شنبه شب در گزارش سالانه خود به کنگره آمریکا اعلام کرد که وضع تحریم‌های تازه به شکست مذاکرات خواهد انجامید و او هر گونه تحریم از سوی کنگره علیه ایران را وتو خواهد کرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 15:05 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویر.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم با شماره تازه مجله هفتگی صحنه که مروری بر نامزدهای جوایز اسکار خواهد داشت همراه باشید.
سینمای جهان.
هفته گذشته با اعلام نامزدهای 87مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار مشخص شد که دو فیلم بردمن و هتل بزرگ بوداپست هر کدام با نامزدی در 9 رشته رقابت فشرده‌ای در دریافت جوایز امسال خواهند داشت. این دو فیلم که آثار افتتاح کننده دوره‌های پیشین جشنواره‌های مهم برلین و ونیز بودند، از زمان نمایش تا کنون با تحسین و تمجید منتقدان مواجه شدند و پس از رقابت در جوایز گلدن گلوب حالا به رقابت نهایی و مهم اسکار رسیدند. هتل بزرگ بوداپست ساخته وس اندرسون که در رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه غیر اقتباسی، فیلمبرداری و تدوین نامزد دریافت اسکار شده، داستانی فانتزی از رابطه یک مدیر هتل با پیشکارش را در زمان میان دو جنگ جهانی در اروپا روایت می‌کند. She's been murdered and you think I did it. Hey! Stop! You're looking so well, darling. You really are. I don't know what sort of cream they've put on you down at the morgue, but I want some. بردمن ساخته ی الخاندرو گونزالس ایناریتو روایت تلاش بازیگری فراموش شده برای بازگشت به صحنه اول نمایش است. مایکل کیتون بازیگر اصلی این فیلم که به تازگی برای همین نقش بردمن برنده جایزه گلدن گلوب شده، یکی از 9 نامزد این فیلم برای دریافت جایزه اسکار محسوب می شود. کارگردانی، فیلمنامه غیر اقتباسی، بازیگری مرد و زن، نقش‌های مکمل برای ادوارد نورتون و اما استون از دیگر نامزدی‌های فیلم بردمن در جایزه اسکار امسال است. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy? He used to be Birdman. I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic? پیشتازی هتل بزرگ بوداپست و بردمن، دو فیلمی که ساختارهای به نسبت متفاوتی در روایت داستان و پرداختشان دارند، از نکات قابل توجه فهرست نامزدهای امسال اسکار بوده است. جمشید اکرمی، استاد سینما در دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی آمریکا، در تحلیل دلایل احتمالی توجه آکادمی اسکار به این دو فیلم متفاوت در مقایسه با سایر فیلم‌های جریان اصلی به روند تغییر سلیقه اعضای آکادمی اسکار اشاره می‌کند.
من فکر می‌کنم این مقدارش برمیگرده به تغییر ظاهره رای دهنده ها. می‌دونیم که این نامزدهایی که اعلام شدن، رای‌های حدود بین 6 تا 7 هزار نفر از اعضای آکادمی رو منعکس می‌کنند و اینا الان یه جمعیت نسبتاً جوان‌تر هم فرض کنید نسبت به 10 سال پیش و خب سلیقه‌های هنری امروزی تر هم دارن و اینو سینما رو اونو سینمایی که در فیلم بردمن یا هتل بزرگ بوداپست می‌بینیم بیشتر پسند می‌کنن. دو فیلمی هم که هر دو اتفاقاً اگه یک وجه مشترک هر دو داشته باشن، اون برخورد و پرداخت بصری فوق‌العاده هر دو فیلمه که چه استفاده موجزی از زبان تصویر میکنن در واقع در داستان سراییشون. یا فیلم بردمن که به هر حال آقای اینیاریتو سعی کرده فیلم رو دوی درک به نظر بدون کات برسه، یعنی تمام فیلم یک صحنه طولانی باشه که البته اینطوری فیلم برداری نشده ولی این تصور رو به تماشاگر میده.
فیلم های بازی تقلید، پسر بچگی، تکتیرانداز آمریکایی و فاکس کچر از دیگر فیلم های موفق امسال از نظر تعداد نامزدی در جوایز اسکار محسوب می شوند. در میان نامزد شدن فیلم تکتیرانداز آمریکایی در رشته بهترین فیلم بدون آنکه سازنده اش کلینت ایستوود در رشته کارگردانی نامزد شود و همینطور توجه به فیلم فاکس کچر در رشته های مهمی مانند کارگردانی و بازیگری و نامزد نشدن خود این فیلم در رشته بهترین فیلم از نکات تعجب برانگیز نامزدی های امسال مطرح شده است. جمشید اکرمی درباره این انتخاب‌های قابل بحث چنین می‌گوید.
همون مسئله سلیقه است ولی مهمتر از اون فکر کنم این پروسه رأی‌گیری یا رأی دادنه که شما می‌دونید که برای هر کدوم از بخش‌های مختلف اسکار فقط کسایی که در اون بخش هستن میتونن رأی بدن. مثلا اگه شما بهترین کارگردان رو انتخاب میکنید، فقط خود کارگردان‌ها، صنف کارگردان‌ها حق رأی دادن دارن، یا همینطور برای هنرپیشه‌ها. ولی وقتی که به انتخاب بهترین فیلم میرسه، همه اون 6000 عضو آکادمی میتونن فیلم نامزد بکنن. میرین سالای پیش هم از اینجور تفاوت ها بوده که مثلا فیلمی که بهترین فیلم بوده نتونست بهترین کارگردانی داشته باشه.
فیلم های ویپلش، تئوری همه چیز و سلما سه فیلم دیگر نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم هستند که در این میان فیلم سلما با مضمونی درباره جنبش مدنی سیاه‌پوستان آمریکا با نامزدی در تنها همین رشته و بهترین ترانه از ناکامان فهرست امسال محسوب می شود. دیگر فیلم کمتر مورد توجه قرار گرفته فیلم دختر گمشده ساخته دیوید فینچر است که تنها بازیگر زنش روزاموند پایک برای اسکار بهترین بازیگر زن نامزد دریافت اسکار شده است. در اکران سینماها فیلم تکتیرانداز آمریکایی با فروش بسیار خوبش در تعطیلات روز مارتین لوتر کینگ بسیاری را غافلگیر کرد. این فیلم تا پایان روز یکشنبه 90 میلیون دلار فروش کرد و رکورد بهترین فروش افتتاحیه در این تعطیلات را شکست. فیلم تکتیرانداز آمریکایی با مضمونی مرتبط با موضوع جنگ عراق این فروش بالا را در حالی به دست آورده که پیشبینی کارشناسان بازار فروش فیلم‌ها از احتمال فروشی 40 میلیون دلاری برای این فیلم حکایت می‌کرد. I'm willing to meet my creator and ask for every shot that I took. Don't pick it up. در تحولی دیگر جشنواره فیلم کن خبر داد که جوئل و ایتان کوئن فیلمسازان شناخته شده آمریکایی را به عنوان رؤسای هیئت داوران دوره پیشرویش انتخاب کرده است.
سینمای ایران
جشنواره فیلم برلین هفته گذشته فهرست نهایی فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مختلفش را اعلام کرد که بر اساس آن مشخص شد فیلم تازه جعفر پناهی با نام تاکسی در بخش مسابقه این جشنواره معتبر در کنار تازه‌ترین فیلم‌های فیلمسازان شناخته شده چون ورنر هرتزوگ، ویم وندرز، پیتر گرینوی، ترانس مالیک، بیل کاندون و کنت برانا حضور خواهد داشت. از ایران به جز فیلم تاکسی، فیلم پریدن از ارتفاع، اولین فیلم بلند حامد رجبی در بخش پانوراما و فیلم مادر قلب اتمی ساخته علی احمدزاده در بخش فروم جشنواره برلین انتخاب شده و به این ترتیب سینماگران ایرانی حضور پرشماری در دوره پیشروی این جشنواره معتبر جهانی که از حدود دو هفته دیگر در پایتخت آلمان برگزار می شود دارند. در ایران اما در آستانه آغاز جشنواره فیلم فجر با فروکش کردن نسبی اعتراض‌ها به نحوه انتخاب فیلم‌های بخش مسابقه، حالا نگاه‌ها متوجه فیلم‌های راه یافته به بخش اصلی شده است. مسئولان جشنواره نیز با دفاع از عملکرد هیئت انتخاب بر تصمیم خود برای حضور 22 فیلم در بخش مسابقه پافشاری کردند و تنها اعلام کردند فیلم‌های این سیب برای تو، ابو زینب، جزیره رنگین و پدر آن دیگری از میان فیلم‌های بیرون مانده از جشنواره را در بخش خارج از مسابقه به نمایش در خواهند آورد.
تئاتر
سی و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از روز چهارشنبه پس از فراز و نشیب‌های بسیاری در راه فراهم کردن مقدماتش در تهران آغاز به کار می‌کند. قرار است در نخستین روز جشنواره 14 نمایش صحنه‌ای، خیابانی و رادیویی اجرا شوند. در آخرین روزهای باقی مانده به شروع جشنواره مشخص شد که مجموعه تئاتر شهر مطابق پیشبینی‌ها به دلیل ادامه کار بازسازی در این مجموعه تنها با دو سالنش، سالن اصلی و چهارسو در جشنواره تئاتر فجر حاضر خواهد بود. همزمان دو روز مانده به آغاز جشنواره از پوستر تازه این رویداد رونمایی شد که این بار زیر نظر چهره‌های شناخته شده چون ابراهیم حقیقی و قباد شیوا طراحی شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
آنچه می‌شنوید